چې دغه نوې تلې هم د ادبیاتو محصلانو ته ډېره ګټه کوي، هم زموږ پخواني ادبیات ورباندې تشریح کېدای شي.
ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. کنفرانس بین المللی بروکسل درباره افغانستان با اشتراک ده ها کشور و سازمان جهانی امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود. مقامات می گویند نیروهای تازه نفس به شهر قندوز رسیده اند و در جریان امروز مسیر جنگ در این شهر به نفع نیروهای دولتی تغییر خواهد کرد. دوستان عزیز، گزارش های مفصل این موضوعات را در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم نورالله شایان.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز در پایتخت بلژیم آغاز شود. با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز، بخش‌های مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است و وزارت خارجه روسیه میگوید از تصمیم آمریکا که گفتگوها درباره سوریه را به حالت تعلیق آورده متأثر است. تفصیل اخبار. نشست بروکسل در مورد افغانستان امروز سه‌شنبه در پایتخت بلژیم آغاز می شود. فدریکا موگرنی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا این نشست را افتتاح می کند و سپس رئیس جمهور افغانستان در آن سخنرانی خواهد کرد. در نشست بروکسل نماینده های حداقل 70 کشور و 20 سازمان بین المللی شرکت دارند. به گفته مقام های آمریکایی و اروپایی، در نشست دو روزه بروکسل کمک های مالی سالانه 30 میلیارد دلاری به افغانستان تعهد خواهد شد. فدریکا موگرنی مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که نشست بروکسل نه تنها برای همکاری های مالی برای افغانستان مهم است، بلکه برای ادامه حمایت سیاسی با این کشور نیز اهمیت دارد. به گفته موگرنی، اتحادیه اروپا صلح و ثبات در افغانستان را به نفع خودش میداند و نشست بروکسل برای ابراز این تعهد یک فرصت خیلی مناسب است. وزارت داخلی افغانستان میگوید با رسیدن نیروهای کمکی به شهر قندوز، بخش‌های مرکزی این شهر از طالبان پس گرفته شده است. طالبان مسلط دیروز از چندین استقامت بر شهر قندوز حمله کردند و چند منطقه را در تصرف خود درآوردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت در عملیات قندوز به طالبان مسلط تلفات سنگین وارد شده است.
بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی تصفیه نقاط مختلف شهر است. یک چیزونه این مسائل اتفاق افتیده، این بعدا بررسی خواهد شد.
در این حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت مسئولیت جنگ قندوز به جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری سپرده شده است. از سوی هم ماموریت حمایت قاطع میگوید نیروهای آمریکایی و ناتو برای کمک با نیروهای امنیتی افغان در قندوز امکانات و منابع کافی دارند. به گفته ناتو، جنگ در شهر قندوز علیه طالبان مسلح توسط نیروهای امنیتی افغان پیش برده می شود. در این حال گزارش ها از هلمند می رساند که شب گذشته مخالفان مسلح حملات سنگین را بالای کمربند حوزه دوم شهر لشکرگاه انجام دادند و دو پسته امنیتی نیز سقوط کرده است. یک منبع که خواست نامش گرفته نشود به خبرنگار رادیو آزادی گفته است که درگیری در مرکز ولسوالی نادعلی نیز جریان دارد و در این ولسوالی 6 پسته امنیتی سقوط کرده است. مسئولان امنیتی ولایت فاریاب از بازداشت یک جاسوس طالبان در آن ولایت خبر می‌دهند. به گفته مقام ها این فرد برادر مسئول استخبارات طالبان در ولسوالی کوهستان است که از شهر میمنه بازداشت شد. احمد شاه ملنگ مدیر مبارزه با تروریسم قماندانی امنی فاریاب به رادیو آزادی گفت مرد مزنون مسئولیت جمع‌آوری اطلاعات را برای ترور قماندانان خیزش های مردمی به عهده داشت.
عضو گروه طالبای ولسوالی کوهستان که برادر ملا امان یک تن از مسئول استخبارات ولسوالی کوهستان بود که یک مدت پیش برادرش در اونجا فعالیت تروریستی را داشته که ما قبلا اطلاع داشتیم که او بچه آمده عازم شهر میمنه. قرار اطلاعی که ما داشتیم میره از داخل شهر میمنه ایره دستگیر کردیم.
در این میان فرد بازداشت شده که حکمت الله نام دارد میگوید که به خاطر آموزش مسائل دینی از جبر گروه طالبان در ولسوالی کوهستان به شهر میمنه فرار کرد و در این شهر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. امروز 13 میزان برابر است با روز جهانی معلم. از این روز در سراسر افغانستان تجلیل به عمل می آید و شاگردان با هدای تحایف و معلمانشان این روز را گرامی داشت می کنند. از روز معلم در افغانستان در حال تجلیل می شود که معلمان افغانستان هنوز هم با مشکلات اقتصادی و نبود سرپناه روبرو اند. شمار از معلمان انتقاد دارند با وجود وعده هایی که سوی حکومت به خاطر رسیدگی به مشکلات آنان داده شده است، اما هنوز هم این مشکلات پابرجاست. با این هم خبرهای منطقه و جهان. وزارت خارجه روسیه میگوید از تصمیم آمریکا که گفتگوها درباره سوریه را به حالت تعلیق آورده است متاثر است. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت واشنگتن جنبه‌های کلیدی آتش‌بس را که مسکو هم در آن میانجی بود عملی نکرده است. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرده که تعهداتش را در مورد توافقنامه صلح سوریه به اجرا نگذاشته است و به حملات به مناطق غیر نظامی ادامه می‌دهد. اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید کشورش اقدام‌های زیادی را در روزهای گذشته برای حفظ آتش‌بس انجام داده است. کورتولوموس معاون صدر اعظم ترکیه میگوید کابینه این کشور وضعیت اضطراری را به دنبال کودتای نافرجام ماه جولای برای 3 ماه دیگر تمدید کرده است و افزود در نشست کابینه تحت ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تصمیم گرفته شد که وضعیت اضطراری پس از 19 اکتبر برای 90 روز دیگر هم نافذ باشد. در 20 جولای و پس از گذشت 5 روز از کودتای نافرجام در ترکیه که 270 کشته بر جا گذاشت، وضعیت اضطراری در آن کشور اعلان شد. حکومت ترکیه فتح الله گلن رهبر مذهبی شماری از ترک ها را که در آمریکا به سر میبرد مسئول این کودتا میداند، اما گلن همواره این اتهام را رد کرده است. و جیسون رضایان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست صورت دعاوی رسمی را علیه حکومت ایران ثبت کرد. رضایان برای 18 ماه در ایران زندانی بود. شکایت نامه رسمی و یا صورت دعوای وی روز دوشنبه در حضور خانواده‌اش به یک محکمه فدرال آمریکا سپرده شد. این خبرنگار تأکید کرده که هدف از بازداشت و تأثیرگذاری تهران بر مذاکرات هسته‌ای به منظور دستیابی به توافق بوده است. جیسون رضایان روز دوشنبه همچنان گفت در جریان 18 ماه که در ایران زندانی بود مورد آزار وضعیت جسمی و روانی قرار گرفته است. رضایان در میان 4 خبرنگار آمریکایی ایرانی شامل بود که در ماه جنوری امسال و با آغاز عمل شدن توافقنامه هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت بزرگ جهان از زندان ایران رها شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهیتان هر دوی ما تشکر میکنیم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. توقع می رود ده ها کشور و سازمان جهانی در گردهمایی دو روزه در بروسلز که امروز در پایتخت بلژیم آغاز می شود ادامه کمک با افغانستان را تعهد کنند. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان درباره توقعات از این کنفرانس چنین می گوید:
حکومت افغانستان توقع دارد که با در نظر داشت فعالیت حکومت افغانستان، جامعه جهانی در این کنفرانس تا 4 سال آینده در بخش های مال انتصافی تعهدات خود تجدید کنند.
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری جریان جنگ در قندوز را از کابل رهبری می کند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله:
شمار زیادی از قطعات خاص و کماندهای اردوی ملی افغانستان وارد قندوز شدند برای پاکسازی شهر قندوز.
گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. شنوندگان عزیز، مخالفین مسلح دولت افغانستان یا طالبان دیروز از چندین استقامت بر شهر قندوز حمله کردند و چندین منطقه را زیر تصرف خود درآوردند، اما نیروهای دولتی شب گذشته با آنها درگیر بودند و چندین منطقه را از تصرف آنها آزاد ساختند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی را همین اکنون از داخل شهر قندوز با خود در خط تلفن داریم. آریان صاحب سلام و صبح بخیر.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. من همین اکنون در قسمت جنوبی شهر قندوز قرار دارم. مسئولین محلی ولایت کندز در خصوص وضعیت جاری این ولایت صحبت کردن. سید محمود دانش سخنگوی والی کندز لحظات پیش مراجع جدید داد که با وارد شدن قطعات خاص و از کماندوی قوای مسلح افغانستان آنان توانستن بخش بیشتر شهر کندز را تحت تصرف خود بیاورند. وای به گونه مثال یادآوری کرد که هم اکنون ساحات حوزه اوله و ساحات منطقه چوکه و قسمت های بندر کابل نیروهای دولتی تصرف کردن و هم اکنون گیری شدید دهن به دهن کوچه به کوچه جریان داره و صدای سلاح‌های سبک سنگین هم شنیده میشه.
آرن صاحب، از غیر نظامیان چه خبر؟ آیا به اونا آسیب رسیده نرسیده؟ تلفات است از هر دو طرف؟ چی خبر دارن مقامات؟
چند اطراف خیلی غیر نظامیان حضوری هستند به خاطر خرید مواد خوراکه. آنها میگن که با انواع مشکلات مواجه هستند. بسیاریشان میگن که در برخی ساحات مسکنی از اثر اصابت گلوله‌های جنگ به محل ملکی آسیب رسیده. بر اساس گفته های دکتر نعیم منگل شفاخانه بستر ولایت کندز که از روز گذشته تا اکنون 50 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده که بیشتر این رقم را افراد ملکی تشکیل نمیدی هست. وای خاطر نشان ساخت که به دلیل جنگ گفته میشه که تلفات بیشتر باشه، اما به دلیل جنگ بیشتر مردم مریضان و زخمی خود را به شفاخانه شخصی انتقال دادن.
آرین صاحب، اوضاع شهر و بازار چطور است؟ رفت آمد است؟ دکانها بسته است یا باز است؟
شهر کاملا محدود است، فقط در قسمت زیر دوره دکانها باز است، مردم میان سودا و خرید میکنن. دیگر شهر کاملا بسته است و در حالت جنگی است. در گوشه و کنار نیروهای افغان دیده میشه و بر فراز شهر کندز تیارات ماموریت قاطع صف هم گشت زنی دارن و همچنان قوای هوایی افغانستان هم.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال شرق افغانستان از شهر قندوز درباره وضعیت این شهر گزارش می‌داد.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
علم افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان امروز به میزبانی حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار می شود. حکومت افغانستان انتظار دارد که جامعه جهانی در این نشست دو روزه کمک چند میلیارد دلاری را با افغانستان متحد شود. در آستانه این کنفرانس کلیدی، افغانستان و اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان افغان هم به یک توافق دست یافتند. بیشتر در این مورد از همکارم مصطفی صدیقی گزارشگر اعزامی رادیو آزادی به بروکسل می شنوید.
بروکسل امروز میزبان کنفرانس کلیدی در مورد افغانستان است. تا به 70 کشور و 20 سازمان بین المللی به شمول امریکا، روسیه، هند، ژاپن، بانک جهانی، ملل متحد و ناتو در این کنفرانس دو روزه اشتراک کردند. هدف اصلیشان هم حمایت از صلح، آشتی، رفاه، دولتسازی و کمک دراز مدت سیاسی و اقتصادی با حکومت افغانستان خوانده شده است. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیم در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر توضیح داده گفت:
هدف این کنفرانس تاکید بر ادامه حمایت بین المللی از افغانستان است. همچنان این نشست برای کمک به ثبات سیاسی، اقتصادی و توسعه افغانستان ظرف 4 سال آینده برگزار می شود و هدفش رساندن پیام قوی اعتماد و تغییر برای مردم افغانستان است.
در بدل این کمک ها جامعه جهانی از افغانستان خواهان آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری است. یک روز پیش از این کنفرانس، حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا توافق کردند که روند بازگرداندن افغانهای مقیم اروپا را که واجد شرایط پناهندگی نیستند سرعت بخشند. اما جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرائیه، دیشب در بروکسل برای رادیو آزادی گفت که این سند قبلا آماده شده بود و با شرایط کنفرانس بروکسل مرتبط نیست. فیصل افزود 5 کتگوری پناهجویان افغان از اتحادیه اروپا اخراج نخواهند شد.
کسانی که از ساحات ناامن می باشند، این کتگوری اول است. کتگوری دوم کسانی که امو فامیلش از سوی یک خانم رهبری میشه یا رهبری فامیل بر عهده یک خانم باشه. کتگوری سوم کسانی که دارای مالیات باشند. کتگوری چهارم کسانی که زیر سن باشند. و کتگوری پنجم هم کسانی که مثلا اگر شویش قبول شده باشه و خانمش قبول نشده باشه، بازم باید دویشان از هم جدا نشد.
از سال 2001 میلادی به این طرف، کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان 11 کنفرانس بین المللی در مورد این کشور است. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و دونالد توسک رئیس شورای اروپایی به روز چهارشنبه نشست کلیدی تحت نام مشارکت برای رفاه و صلح را افتتاح کنند و عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه آن را به پایان برساند. امروز سه‌شنبه، اما نوبت رویدادهای حاشیه‌ای است. اول نشست تحت نام زنان توانمند شده افغانستان مرفه و دوم هم نشست زیر عنوان ادغام و رفاه منطقه‌ای. نشست زنان توانمند شده افغانستان مرفه دو بخش دارد. بخش اولش به بحث در مورد ترویج و گسترش حقوق زنان افغانستان اختصاص یافته و بخش دومش به توانمندسازی زنان افغانستان در بخش‌های اجتماعی اقتصادی می‌پردازد که در آن رولا غنی بانوی اول افغانستان سخنرانی خواهد کرد. نشست دومی تحت نام ادغام و رفاه منطقه‌ای انتظار می‌رود گام‌های بعدی برای پروژه‌های همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای را تعیین کند. در این نشست نمایندگان از کشورهای منطقه و جهان و نیز سازمان‌های بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا.
همکارم مصطفی صدیقی درباره کنفرانس بروکسل گزارش می‌داد. این کنفرانس در مورد افغانستان امروز سه‌شنبه و فردا چهارشنبه برگزار می‌شود. در این کنفرانس کلیدی تا به 70 کشور و 20 سازمان بین‌المللی اشتراک می‌کنند. افغانستان از این نشست مهم چه انتظار دارد؟ این سوال را مصطفی صدیقی در بروکسل از جاوید فیصل، معاون سخنگوی رئیس اجرایی حکومت افغانستان پرسیده است.
کنفرانس بروکسل یک کنفرانس اقتصادی انکشافی است و حکومت افغانستان توقع دارد که با در نظر داشت فعالیت حکومت افغانستان، جامعه جهانی در این کنفرانس تا 4 سال آینده در بخش‌های مال انکشافی تعهدات خود تجدید کنند تا ما بتوانیم که پلانایی که داریم به کمک این تعهدات جامعه جهانی و به کمک حمایتشون او پلانهای خود را در وقت زمانش تطبیق نماییم.
آیا کمک مالی هم اعلان خواهد شد؟ اگر چنین هست به چه مبلغی و تا چند سال آینده؟
کمک مالی اعلان میشه، ولی منتظر میشیم که کشورهای اشتراک کننده و سازمانهای اشتراک کننده در این کنفرانس نماینده خودشان اعلان کنند. اما حکومت افغانستان انتظار دارد تا چیزی کم 4 میلیارد دلار تا سال 2020 جامعه جهانی و مردم و حکومت افغانستان تا خود کمک نماید.
4 میلیارد دلار سالانه تا سال 2020، درست؟
بله، تا سال 2020.
هدف اصلی این نشست گفته میشه جناب فیصل که حمایت از صلح، مصالحه و رفاه و همچنان حمایت
اقتصادی و سیاسی از حکومت افغانستان است. اما شما در جریان هستین که از جنگ‌های شدید در ولایت قندوز گزارش میشه. وضعیت امنیتی فعلی در درون افغانستان چقدر میتونه روی این نشست تاثیر بگذاره؟
تعهدی که از این کنفرانس گرفته میشه کمک میکنه تا پلان‌های انکشافی در افغانستان تطبیق شود و در تطبیق اجندای انکشافی و پلان‌های انکشافی در افغانستان این خودش تاثیر گذار است سر امنیت و اقتصاد افغانستان. ولی در هر صورتش امنیت بد یا وضعیت بد در افغانستان در هیچ مقطع زمانی به نفع افغانستان نیست، مشخصا در مقاطع بسیار حساس مثل کنفرانس وضعیت بد امنیتی ما را کمک نمی کنه.
جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان درباره توقعات حکومت افغانستان از کنفرانس بین‌المللی بروکسل معلومات داد. این کنفرانس دو روزه با اشتراک ده ها کشور و سازمان جهانی در بروکسل امروز آغاز می شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
فرماندهی جنگ شهر قندوز را جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری به عهده گرفته است. در این میان وزارت داخل افغانستان تایید میکند که نیروهای خاص و کماندوهای اردوی ملی افغان به شهر قندوز رسیدند تا این شهر را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند. بخشای بزرگ از شهر قندوز از صبح دیروز به دست طالبان سقوط کرد و جنگ در جریان شب در چندین منطقه مرکزی شهر ادامه یافت. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دیشب خودش مسئولیت رهبری جنگ قندوز را از کابل به عهده گرفت. او از مرکز سوق اداره در پایتخت و جنرال مرادعلی مراد معاون لوی درستیز اردوی افغانستان در قندوز به صورت هماهنگ عملیات پاکسازی شهر را رهبری میکنند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت تا صبح روز سه‌شنبه وضعیت جنگ در قندوز به نفع نیروهای امنیتی افغان تغییر بزرگ خواهد کرد. آقای مرتضوی درباره رهبری عملیات توسط جنرال دوستم جزئیات بیشتر داد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال صاحب دوستم در سوق اداره کابل هست و جنرال صاحب مرادعلی در قندوز هست، کماندان فرقه در قندوز است، تمام مسئولین محلی در قندوز است، مراد صاحب هم در قندوز است ولی سوق اداره کابل صرفا هماهنگی ها در پس کلان انجام میده.
طالبان مسلح دیروز حملات را از چندین استقامت بر شهر قندوز آغاز کردند و چندین منطقه را در تصرف خود درآوردند. در کابل صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید انگیزه این که طالبان چگونه خود را به شهر قندوز رساندند پس از تصفیه کامل شهر واضح خواهد شد. آقای صدیقی بر رادیو آزادی گفت پاکسازی شهر قندوز از وجود شورشیان ادامه دارد.
شمار زیادی از قطعات خاص و کماندوهای اردوی ملی افغانستان وارد قندوز شدند برای پاکسازی شهر قندوز. هنوز هم عملیات های ما به شدت در نقاط مختلف در همه شهر و در ساعاتی که راپور است مبنی بر موجودیت طالبان عملیات های ما ادامه دارد. هنوز هم قطعات خاص ما کماندوهای ما همگی شامل عملیات هستند. تلفات زیادی به دشمن شب گذشته وارد شده.
طالبان مسلح پارسال در همین شب و روز شهر قندوز را برای یک مدت کوتاه تصرف کردند. اما بسیاری از آنها به زودی در نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی افغان یا کشته و زخمی شدند یا هم از شهر گریختند. روز دوشنبه وضعیت شهر قندوز دگرگون بود. دفاتر، دکانها و مکانهای عامه بسته بودند و مردم از این ناحیه با مشکلات زیاده روبرو شدند. تصاویر و نوارهایی که از سوی طالبان و حامیانشان در شبکه های اجتماعی پخش شده نشان می داد که آنها دیروز در حومه های شهر قندوز به گشت و گذار پرداختند و به همین خاطر مردم با نگرانی از وضعیت به امور روزمره ایشان رسیدگی کردن نتوانستند. بر اساس گزارش‌ها شمار از باشنده‌های شهر قندوز دیروز شهر را ترک کردند و خود را به مناطق نسبتاً امن رساندند. در این میان سازمان عفو بین‌الملل از تمامی جوانب دخیل در قندوز خواسته تا از غیر نظامیان حفاظت کنند. چمپا پتیل مسئول بخش جنوب آسیا در عفو بین‌الملل میگوید خیلی قابل نگرانی است که طالبان مسلح از باشنده‌های شهر در حملاتشان سوء استفاده کنند. با گفته خانم پتیل هر گونه استفاده انسانی غیر نظامیان در جریان جنگ و حملات بر اساس قانون بین المللی ممنوع است و وضعیت فعلی بی‌پروایی کامل طالبان را به زندگی و مسئولیت غیر نظامیان نشان می‌دهد.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
ساعت 9:25 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سهیلا حسرت نظیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه فارن افیرز زیر عنوان خودکفایی افغانستان روی کنفرانس بروکسل تمرکز نموده و می نویسد این کنفرانس تحت نام مشارکت صلح و رفاه به اشتراک 70 کشور و 30 سازمان بین المللی در حال برگزار می گردد که افغانستان با مشکلات امنیتی و سیاسی روبروست، با مشکلاتی که از سبب آن رشد اقتصاد بتی و آموزش دیده ها در حال بیرون شدند. به نوشته نشریه، جامعه جهانی با استفاده از این کنفرانس پیشرفت‌های حکومت افغانستان را که بعد از کنفرانس‌های قبلی توکیو و لندن به آن نائل آمده بررسی و برای اصلاحات و دوام رشد اقتصادی دیدگاه آینده این کشور را مشخص می‌سازد. این کنفرانس همچنان برای کمک کننده ها فرصت خواهد بود تا تعهدات خیش را در بخش‌های مختلف با افغانستان تجدید نمایند. به نگاشته فارن افیرز، بحث روی این نکته تمرکز خواهد داشت که استراتژی 5 ساله حکومت برای صلح و پیشرفت افغانستان که هدف آن بر خود متکی کردن افغانستان است بررسی شده و از آن نتیجه گیری شود. فارن افیرز می نویسد استراتژی قبلی پیشرفت افغانستان که بیشتر متکی بر کمک‌های از کنترل برآمده خارجی بود در این مورد کوتاه آمد تا به تأثیرات فساد توجه نماید. در این استراتژی همچنان امیدهای دور از انتظار ظرفیت حکومت کابل در بخش سرمایه گذاری بر منابع افغانستان گره خورده بود. با گفته نشریه، استراتژیه که در نتیجه آن افغانستان فرصتهای را از دست داد و نیز اعتبارش را نزد کمک کننده ها باخت. نشریه فارن افیرز در ادامه می نویسد با توجه به تلاش هایی که حکومت فعلی افغانستان در برخی موارد در پیش گرفته، استراتژی جدید بیشتر وابسته به واقعیت هاست. به این معنا که حکومت تأثیرات نامطلوب فساد را درک کرده و برای از بین بردن آن تعهد جدی نموده است. به نوشته فارن افیرز، این اقدامات کمک خواهد کرد که حکومت اعتماد و پشتیبانی جامعه جهانی را به دست آورده و راه را در سکتورهای مهم این کشور برای سرمایه گذاری بیشتر هموار سازد. نشریه فارن افیرز با یاد دهانی برخی مسائل دیگر می نویسد کنفرانس بروکسل بار دیگر فرصت خواهد بود برای حکومت افغانستان که روی دستاوردها و پلانهای آینده خیش با کمک کننده ها صحبت نماید و مسئله سهم دراز مدت آنها را در حال تضمین کند که این کشور برای رسیدن به هدف خودکفایی خود تلاش می کند. روزنامه نیویورک تایمز مرور کرده بر تلاش‌های نظامی و اعمار مجدد طی 15 سال گذشته در افغانستان. کارلوتا گال که از سال 2001 بدین سو 12 سال برای افغانستان نگاشته است، در این مطلب خیش یک تصویر مکدر از افغانستان می‌دهد و در یک بخش آن می‌نویسد 4 روز بعد، یعنی 7 اکتبر، 15 سال از آغاز بمباری آمریکا بالای طالبان و القاعده می‌گذرد. اما بعضن آدم احساس میکند ما دوباره در سکویر ون هستیم. ناحیه‌ای که نیویورک قبل از حملات 11 سپتامبر آسمان خراش های مرکز تجارتی جهان را در آن نگه داشته بود و چیزی نداریم که به مردم نشان دهیم. نویسنده مطلب با اشاره به کمک هایی که افغانستان طی 15 سال گذشته از جامعه جهانی به دست آورده می نویسد افغانستان در کنار کرانه های غربی، غزه و لایبیریا کشوری است که سالهای متمادی به مقایسه عواید ناخالص سالانه خیش کمک زیاد مالی به دست آورده است. ایالات متحده آمریکا از سال 2002 بدین سو 500 میلیارد دلار صرف مأموریت افغانستان کرده است که بیشترین بخش آن به تلاش‌های نظامی به مصرف رسیده است. اما نیویورک تایمز از روی احصایه بانک جهانی می نویسد افغانستان تا کنون یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. بیش از 10 میلیون نفوس آن زیر خط فقر زندگی می کنند و 1/3 نفوس آن از سواد بی بهره است.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می‌کنیم. یک قماندان ارشد شبکه القاعده که جبهه النصره در سوریه را رهبری می‌کرد در شهر ادلب کشته شده است. مرگ ابو فراج المصری از سوی منابع مختلف در سوریه تایید شده. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم جاوید نعیمی.
ابو فراج المصری یکی از رهبران کلیدی جبهه النصره که نام اصلیش احمد سلامه مبارک بود، دیروز در یک حمله هوایی در منطقه جسر الشغور ادلب کشته شد. او اصلا شهروند مصر بود و پیش از این عضویت شبکه القاعده را داشت. وزارت دفاع آمریکا دیروز پیش از نشر خبر مرگ و اعلان کرد که نیروهای این کشور یک قماندان شناخته شده جبهه فتح الشام را هدف قرار دادند. اما پنتاگون در مورد هویت و چگونگی کشته شدن این قماندان جزئیات بیشتر نداده است. ابو فراج المصری به اتهام همکاری با یک گروه افراطی اسلامی در مصر به طرح‌ریزی قتل انور سادات رئیس جمهور پیشین آن کشور مدت زیاده در مصر زندانی بود. یک گروه شورشیان دیروز در توییتر نوشت که ابو فراج المصری در شمال غرب سوریه در منطقه جسر الشغور در جریان سفر در نتیجه حمله توسط یک طیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده است. المصری انگام مرگش 60 ساله بود. ماه گذشته هم ابو هاجر الحمسی، یک قماندان دیگر جبهه النصره که حالا به جبهه فتح الشام تغییر نام داده، در شهر حلب سوریه در یک حمله هوایی کشته شده بود. وی از نزدیکان ایمن الزواهری رهبر فعلی شبکه القاعده دانسته می شد و در انگام اشغال افغانستان توسط نیروهای قشون سرخ در صفوف مجاهدین افغان شرکت داشت. بر اساس گزارش برخی منابع، ابو فراج المصری پس از رهایی از زندان در مصر همانند سایر شورشیان خارجی با جبهه النصره در سوریه پیوست. یک گروه نظارت از حقوق بشر سوریه در لندن میگوید قماندان المصری در نزدیکی مرز سوریه رسیده بود که موترش هدف یک راکت طیاره‌ای بی پیلوت قرار گرفت. با ادامه حملات هوایی علیه شورشیان در سوریه، اداره های نظارت از حقوق بشر میگویند در 2 هفته گذشته که آتش بس در سوریه در هم شکسته، تنها حدود 400 غیر نظامی در اطراف شهر حلب کشته شدند.
دوستان عزیز، با گزارش رویدادهای اخیر در سوریه میرسیم به قسمت دوم برنامه و پروگرام هفتهوار مجله آزادی که همکارم فیض الله قرداش آن را تهیه میکند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این شماره داریم سخن هفته در مورد نبود تمیز بین دانا و نادان در گذشته و امروز که یک درد تاریخی است. داستانی با عنوان رضاییت، داستانی برای آنهایی که از موقف خود راضی نیستند. و هی بالاتر و بالاترین را می جویند. آموزش دستور زبان یک چالش عمده برای جوانان امروزی محسوب می شود و شماری به آن ارزش نمی دهند. مصاحبه‌ای در زمینه. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از عفیفه ساکب.
چهارشنبه ای که گذشت از روز بین المللی حق دسترسی به اطلاعات در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که به این مناسبت به اشتراک دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، شماری از اعضای شورای ملی و مسئولان دولتی و نهادهای خصوصی، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، نماینده یونسکو برای افغانستان و اهل رسانه‌ها برگزار شده بود، رئیس اجراییه کشور در سخنرانی خیش گفت: امروز هر کس در هر مقامی که هست، هر حرفش، هر کلمه‌اش و هر عملش می تواند مورد بازخواست مردم قرار بگیرد و حق دسترسی به اطلاعات این را برای مردم افغانستان در مطابقت با قانون داده است. همین گونه در این محفل سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در مورد کارکردهای آن کمیسیون معلومات داد و گفت دستاوردهای کمیسیون در صورت همکاری و حمایت بهتر حکومت می توانست چند مرتبه بیشتر باشد و امیدواری کرد که به اساس وعده های رهبران حکومت کمیسیون دارای بودجه مشخص شود. از روز جهانی توریسم دیروز در ولایت بامیان تجلیل به عمل آمد. با گزارش آژانس باختر از ولایت بامیان، در محفلی که به همین مناسبت از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان به همکاری نهاد لنکن در جوار بودای سلسال برگزار گردیده بود، کبیر دادرس رئیس اطلاعات و فرهنگ ضمن صحبت‌هایش گفت: با تدویر همچو جشن‌ها و محافل، توریست‌ها تشویق می‌شوند که با افزایش توریست‌ها و گردشگرها، وضعیت اقتصاد و فرهنگی مردم بهبود می‌یابد. نظر بر ارقام ارائه شده ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت، سالانه بیشتر از 20 هزار توریست داخلی و خارجی از مناطق مختلف بامیان دیدن می کنند. بر اساس قرارداد میان افغانستان و کوریای جنوبی، آثار باستانی افغانستان در گیونگجو، شهر دوم کشور یاد شده، برای نمایش گذاشته شد. از 231 اثر خزانه باختر در موزیم ملی کوریای جنوبی تا دو ماه گذشته 120 هزار تماشاچی دیدن کردند. این آثار تا 27 نوامبر در دو ماه جاری در موزیم گیونگجو تماشا می شود. در مراسم افتتاح نمایشگاه، روز گذشته عبدالاحد عباسی، سرپرست معینیت فرهنگی، و فهیم رحیمی، رئیس موزیم ملی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در جمع هیئت افغانی شرکت داشتند. این نمایشگاه از یک طرف از تاریخ غنامند باستانی افغانستان تصویر به مردم کوریای جنوبی ارائه می کند و از جانب دیگر در تحکیم روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور تأثیر قابل ملاحظه بجا می گذارد. سخن هفته، چند جمله برای همه.
از گذشته ها باقی مانده که می گویند نفس نفس خوجین که دایم گرم است و نفس آدم کمبغل و نادار دایم سرد است و حرارتی از آن متساعد نیست، و یا گپ گپ خان است که سایه به دسترخان است، و یا گپ بای و مهر قاضی برگشت ندارد، و ده ها امثله هایی که هر کدامان می رساند در مناسبات بشری. از گذشته ها سخن بزرگان ولو که با منطق ضعیف هم ابراز شود، دیگران را یارای رد آن نیست. سیاه را مرد دارا گر بگوید برفگون استین، کسی را تا به ردش نیست گوید این جفن بوده است. و چنین معلوم می شود که در شرایط امروزی بیشتر از گذشته بلیگویان صاحب رسوخ ها زیاد شده، که دلیل آن هم بیسوادی و کمسوادی افرادی است که کورکورانه و بدون مطالعه به تعریف فردی متنفذ می پردازند. و از این قلتبانان مردی با وقار، کم نظیر و جامع الکمالات مجسم می نمایند، در حالی که خود این اشخاص نیز می دانند که شایستهی چنین کمالات نیستند که از ایشان چنین هیکلی تراشیدند. یکی از دانشمندان می گفت از انسان پس نمی توانی آدم با وقاری بسازی، چون که او را این خصیصه در خون است ارثی و از محیطی که او تربیه شده چنین آموخته است. لذا در کشوری چون افغانستان که تمیز نیک و بد و عوام خواص به کلی از بین رفته و همه قلدرهای فرصت طلب مالک منصب و جایگاهن، توقع آنچنانی گویا از تاک تربوز خواستن است، در حالی که آنچه در تاک می رسد انگور است. و مثل امثال بالا مردم عوام نیز سخنان آنها را در عالم نادانی مور تایید می گذارند و گفته آنها را مستندتر از سخنان افراد متخصص و کاردان می شمارند و گویا سیاه آنها سفید و تلخ آنها شیرین تر از انگبین مورد تایید است. خیر، به سلسله گزینش از سایت ها شعری در فیسبوک نظرم را جلب نمود که دوستم محمد اسحاق اطمر آن را شعر نموده بود و شاعر آن به اصطلاح کتاب‌های مکاتب خانگی لا علم بوده است. خواستم آن را که با سخن این هفته مطابقت داشت با شما نیز شریک سازم. من اگر نیم نگاهی بکنم سوی بتی معصیت است، تو اگر صیغه کنی جمله بتان مرحمت است. من اگر سیبی از این باغ بچینم دزدم، تو اگر باغ همه غصب کنی مصلحت است. من اگر از در میخانه گذشتم نجسم، تو اگر دود کنی نصف جهان عافیت است. من اگر شکوه کنم نزد خدا کفران است، تو اگر تکیه زنی جای خدا منزلت است. من که در آتش حق سوختم گمراهی است، تو که جز کذب نیاموختی منزلت است. عاقبت سهم منی سوخت جان نیران است، سهم آن معدن تزویر و ریا مغفرت است. این ترازوی عدالت که تو را گشت نصیب، چه کسی داده به دستت که چنین خوش جهت است؟ یا هو. اگر دقت کنید شماری از مردم برای یک لحظه هم از زندگی خود راضی نیستند و هر مشکلی که برایشان پیش می آید چنین می پندارند که گویا تنها برای آنها واقع می شود و در ذهنشان این سوال خلق می شود که چرا این مشکل عیناً برای آنها رخ داده است و با این نارضایتی اعمال ناشایست دیگری را به تعقیبان انجام می دهند و با مشکل دیگری مواجه می شوند. به همین ترتیب چالش ها یکی پی دیگر در زندگی همچو اشخاص به وقوع می پیوندند. اینجاست که شخص تقصیر آن را به دوش نمی گیرد و دیگران و حتی خدا را متهم می کند که گویا دایم مشکلها را برای او فرستاده است، در حالی که خود مدیر خوبی در زندگی روزمره نبوده و هرچی واقع می شود عامل آن خود اوست. اما او این مسئله را نمی پذیرد و دایم این جمله را تکرار می کند که خدایا چرا من به همین مشکل روبرو شوم و چرا دیگران نه؟ دایما دقت به این مسئله را هین روبرو شدن به مشکل و نارسایی متوجه می شود و اما هین امتیاز و کسب دارایی های وافر یاد نمی کند که خدایا چرا عیناً برای من اینقدر پول را دادی و برای دیگران نه؟ شماری از انسان ها چنین بی انصاف تشریف دارند که از روز بد می نالن و بر روز خوب شکر نمی کنن. داستان واقعی خیلی کوتاه را داریم از یک قهرمان که برعکس آن فکر می کند و از موقف خود راضی است. آرتور اش، قهرمان افسانه‌ای تنیس، هنگامی که تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت با تزریق خون آلوده به بیماری ایدز مبتلا شد. طرفداران آرتور از سر تا سر جهان نامه‌های محبت‌آمیز برایش فرستادند. یکی از دوستداران وی در نامه خیش چنین نوشته بود: چرا خدا تو را برای ابتلا به چنین بیماری خطرناکی انتخاب کرده؟ آرتور اش در پاسخ این نامه چنین نوشت: در سر تا سر دنیا بیش از 50 میلیون کودک به انجام بازی تنیس علاقمند شده و شروع به آموزش می کنن. حدود 5 میلیون از آنها بازی را به خوبی فرا می گیرن. از میان قریب 500,000 نفر تنیس حرفه‌ای را می آموزن و شاید 50,000 نفر در مسابقات شرکت می کنن. 5,000 نفر از این میان به مسابقات تخصصی تر راه می یابن. 50 نفر اجازه شرکت در مسابقات بین المللی و ویمبلدون را می‌یابند. 4 نفر به مسابقات نیمه نهایی را می‌یابند و بالاخره 2 نفر به مسابقات نهایی. وقتی که من جام جهانی تنیس را در دست‌هایم می‌فشردم، هرگز نپرسیدم که خدایا چرا من؟ پس امروز وقتی که درد می‌کشم، باز هم اجازه ندارم که از خدا بپرسم چرا من؟ دقت کنید، آن بیت شاعر بجاست که میگوید: شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. امروز شاگردان ادبیات و آنهایی که کمر به فراگیری ادبیات به خصوص دری و پشتو که الفبای تا حدودی مشترک دارند بسته و میخواهند از تاریخ ادبیات و متون کهن چیزی در ذهن داشته باشند، با یک چالش بزرگ روبروند و با تسلط تکنولوژی جدید که بیشترینه فرصتها را از آن خود کرده، مؤسل ادبیات به خواندن متون کهن که مطالعه آن ضرورت تام به یک سلسله معلومات های قبلی در قبال خوانش متون پرتکلف و آمیخته با یک زبان دیگر یعنی عربی را دارد کمتر می پردازد و این بی مبالاتی سبب می شود که آموزش تاریخ ادبیات نه تنها ناقص بلکه با یک گمراهی تام صورت گیرد. این شیوه عواقب و پس منظر نگران کنندهی در قبال خود خواهد داشت. مسئله نگران کنندهی دیگر این که مبتدیهای ادبیات دستور زبان را که اساس و تعداب زبانشناسی است در شماری از موارد از یاد بردن و کاربرد دستور زبان قواعد آن را گویا غیر الزامی می دانند، در حالی که آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم فهم دستور غیر موجه و حتی ناممکن است. برمی خوریم به شماری از مقاله ها و مطالبی که امروزه در سایت ها و رسانه ها چاپ می شوند که اصلا به این مسئله دقت نمی کنند که نادرست نوشتن یک کلمه و یا یک عبارت چه عواقب ناگواری دارد، در حالی که امروزه این گونه مدعیان نگارش خوب و جوانانی که تازه به این را قدم مانده و با نگارش چند مقاله و مطالب از سوی شماری از همگنان خود تشویق شده اند بیشتر به این کار می پردازند و این نقص کار خود را نیز نمی پذیرند و دلیل هم می آورند که گویا آموزش دستور زمانگیر است و هدفشان تفهیم موضوع و مطلب است که خواننده نیز سواد آنچنانی را که باید داشته باشد ندارد. ماشاءالله به این کار ادامه می دهند و بی خبر از این که متنشان از نظر دستوری و نگارش درست در انتهای درجه قرار دارد و نباید چنین متنی در صفحه کتاب، مجله و اخبار یا اینترنت چاپ شود. با تأثیر پذیری از ادامه این روند، مشکل را همکارم جاوید فیضی با محترم احمدضیا رفعت استاد پوهنتون کابل در میان گذاشته که این صحبت را با هم می شنویم.
رفعت صاحب، امروز در مکاتب دولتی بخصوص در مکاتب در صنوف بالا تاکید به تدریس دستور زبان و نگارش کمتر شده و شاگردان به دلیل گویا مشکل بودن مضمون دستور آموزش را جدی نمیگیرند. نظر شما چیست؟ آیا ادامه روند عواقب ناگوار در کسب سواد کافی و درست نویسی نخواهد داشت؟
در بحث زبان در افغانستان با دو مشکل روبرو هست. یکی این که زبان نوشتاری معیاری کمتر دیده میشه و مسئله دیگر تلفظ درست واژه ها هست. در مورد زبان نوشتاری در مکتب ها درست نیست که بگوییم فهم دستور زبان دشوار هست، بنابران متعلمان نمیتونند که نوشته های خود منطبق با قاعده های دستوری بکنند. مشکل در واقع در طرز آموزش است، به این معنی که تعداد زیادی از معلمانی که مضمون دری را در مکتب ها آموزش میدن خود با دستور زبان آشنایی لازم ندارند. معلمی که مسلط بر دستور زبان نباشد طبیعی هست که نمیتونه متعلم را درست بفهمه. البته وقتی دستور زبان میگوییم ضرور نیست که یک معلم همه جنبه های ریز دستور زبان را بداند. انتظار این است که دست کم موردهای مهم دستوری را بداند و بتواند تدریس کنه، که در واقع میشه گفت معلمان به حد اقل های معیارهای دستوری آشنا نیستند تا بتانند متعلمان را درست آموزش بده.
دیده میشه که شماری از معلمین در مکاتب به گفته شما متو تخصصی و مسلکی نیستند و تمیز کاربرد حروف در کلمات بیخبر هستند. مثلا به جای سه از سین و به جای حرف زوات از زی و امثال رو استعمال میکنند. به باور شما نقص کار از همین جاست؟
در مورد درست به کار نبردن حرف هایی که هم مخرج هستند، این مشکل بیش از این که به معلمان برگردد یا به متعلم برگردد به عیب فاحش رسم خط زبان فارسی و پشتو برمیگردد، به این معنا که ما برای یک مخرج چند حرف داریم که تمیز اینها بسیار دشوار هست. جز این که شاگرد به مرور زمان عادت کند به املای درست نوشته ها، به این معنا که شاگرد باید بیاموزد که انضباط با کدام حرف نوشته میشه، با زال، با زی، با داد یا با زوی. پس میبینی که اینجا یک معلم نمیتونه که به سادگی به شاگرد بیاموزانه که در چنین موردهای چگونه بتانه املای درست به کار ببره. ناچار این چیزها رو باید شاگرد ببیند، یعنی واژه ها رو ببیند و نو حرفشه به خاطر بسپارد، باز به کار ببندد که این به هر حال یک نقص رسم خط زبان فارسی هست. اما کلمه هایی که بیشتر پرکاربرد است در درون جامعه زبانی، معلمان باید آن واژه ها را برای متعلمان بیشتر بیاموزانند. به طور مثال ما از واژه ضعف زیاد استفاده میکنیم، ولی از واژه دیگری که با داد نوشته بشه شاید کمتر استفاده کنیم. لااقل واژه‌ای که پرکاربردتر از املای درستش باید به شاگردان بیاموزانند.
جناب رفعت، آموزش زبان و نگارش یک متن در عدم آگاهی دستور نامکمل است. چی فکر میکنین با ادامه روش جوانان امروز از خواندن متون کهن عاجز نخواهد ماندن؟
آگاهی از متن‌های قدیمی مورد جدای هست که تخصص جداگانه نیاز دارد و آشنایی از زبان امروز موضوع دیگره. سر و کار ما بیشتر با زبان امروز هست. در همین کاربرد درست زبان امروز هست که هنوز میبینید دشواری های جدی وجود دارد. شاید در افغانستان بدون اغراق با یک رادیو و تلویزیون بر نخوره که واژه ها را درست بتانند تلفظ بکنند. من چند تا واژه را اینجا تلفظ میکنم تا شما خود قضاوت کنید که ضعف کار تا کجاها هست. به طور مثال تلفظ درست واژه کتاب، کتاب هست، یعنی با کسره کاف تلفظ میشه نه با فتح. تلفظ درست شکایت، شکایت است. تلفظ درست رعایت هست، تلفظ درست صلاح سلاح هست، یا موردهای دیگری که در رسانه ها وجود دارد، حتی مانند ناآشنایی با بعضی از جمع‌های مکسر عربی. به طور مثال بسیار در خبرها میشنویم که نیروهای امنیتی از یک مخالف نظامی اسلحه‌ش گرفتن. درست نمیدانند که اسلحه جمع سلاح است. وزن عربی یا که جمع مکسر هست افعله هست. ما نظیر اسلحه ادویه را داریم جمع دوا، ابنیه را داریم جمع بنا. یا به طور مثال خیلی از رسانه‌ها میگویند دو پلیس شهید شد، در حالی که پلیس نام نهاد هست. به جای اینکه بگویند دو سرباز پلیس، میگن دو پلیس شهید شد. این به این میماند که بگوییم دو سرمیاز شهید شد. یا به طور مثال نشانه راق، یک پسینه هست در زبان فارسی، شاید در بیشتر از 90% رسانه ها درست به کار نمیره. جالب است بدانیم به طور مثال وقتی گفته میشه که دولت باید در این زمینه قانون جدیدی را وضع کند، این را اضافی هست. ما اینجا نشانه نکره کار داریم، چون نمیدانیم نوع قانون چی هست. باید بگوییم دولت در این زمینه باید قانون جدیدی وضع کند، نه قانون جدیدی را. یا پسینه را درست در جمله با کار نمیبریم. بسیار شنیدیم که به طور مثال گفته شده است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برنامه سفرش را یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد. به جای این که بگین برنامه سفرش را از مصر لغو کرد یا ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر لغو کرد، باید بگین که برنامه سفرش از مصر را لغو کرد، یا برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور مصر را لغو کرد، نه این که برنامه ملاقاتش را با رئیس جمهور لغو کرد. اینجاست که متوجه میشیم هر قدر بیشتر دقت کنید در دستور زبان و آنگاه دقت کنید در زبان نوشتاری و گفتاری متعلمان چی که رسانه ها با دشواری های زیاده روبرو هستیم، که از جای کم کم باید روش درست املا و انشاء آغاز بشه.
رفعت صاحب، شماره از مردم پیشرفت سریع تکنولوژی کامپیوتری را عامل کم سواد باقی ماندن جوانان فکر میکنند، نظر شما چیست این باره؟
بعد از تکنولوژی میتونه که برای آموزش بهتر جوانان کمک کنه. به طور مثال دسترسی به اینترنت میتونه جوانها را قادر کنه که به دنبال این برایند که نمونه های درست جمله ها از لحاظ دستوری چگونه هست، و با آسانی میبینن که در سایت های مختلف ده ها و صد ها مقاله در زمینی درست نویسی وجود دارند. به این ترتیب جوانان در حالی که دسترسی کمتر با آموزگاران مجرب دستور زبان داشته باشند، یک بخشی از این مشکل میتونند از طریق اینترنت حل بکنند. پس عقیده ما ایست که رشد فناوری ارتباطات میتونه برای آموزش بهتر نیز مؤثر واقع بشه.
سرزر تشکر.
خواهش بکنم.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از برنامه مجله فرهنگی آزادی با آهنگی از امانی به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
آزاد سلام برام تا سر بیده سرابی تو سلیم نماندون Hey, man, baby, I'm not sure if you're just a matter of time. I'm not sure if you're just a matter of time.